بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان شنونده، خوش آمدید به پیک نیمروزی پنج شنبه 17 شهریور. ما در این برنامه مروری داریم بر گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی داریم از ضرورت تغییر سیاست های کشت، بعد از اون هم گزارشی خواهید شنید از تعیین تکلیف برای سهام عدالت متوفیان، و در ادامه هم گزارشی خواهیم داشت درباره مرحله دوم هوشمندسازی یارانه آرد و نان. لطفاً با ما همراه باشید. شماره پیامک ما 30610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
پایان شهریور آخرین مهلت قانونی وزارت جهاد کشاورزی برای ابلاغ الگوی کشت و تعرفه های صادراتی محصولات جالیزی است. وزیر جهاد کشاورزی میگوید که برای حمایت از طرح الگوی کشت، قیمت خرید تضمینی رو پیش از شروع فصل کشت ابلاغ خواهیم کرد تا کشاورزان بتونن طبق اون برای کشت برنامه ریزی بکنن. همکارم حمیدی گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و وقوع خشکسالی عوامل مهم تهدید حیات در حوزه کشاورزی است. شادفر، کارشناس کشاورزی:
600 دشت کشور دشت ممنوعه شناخته شده، 250 میلیمتر متوسط بارندگی و آب استحصالی کشور هست، 10 برابر این مقدار تبخیر و تعرق داریم.
در این شرایط و تنگنای تنش آبی، اولویت کشت با محصولاتی است که نقش مهم و حیاتی در تامین امنیت غذایی کشور دارند. ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی:
باید محصولات سبزی صیفی رو از کشت آبیمون برداریم ببریم تو گلخونه، اینجا بتونیم کشتای راهبردیمون رو و قلمون رو و کشتای پایمون رو برای خودکفایی انجام بدیم.
نجفی علمدارلو، استاد دانشگاه:
تعرفه‌های صادراتی بذاره، اون اتفاق که بیفته دیگه کشاورز تعدیل میکنه تصمیم خودشو، اما این مستلزم این هست که مشوق‌های کافی برای کالای اساسی با پرداخت‌های مستقیم با اصلاح قیمت‌هایی که وجود داره داده بشه.
اما کشت محصولات جالیزی و آببر در کشور ما به قدری زیاد است که هر سال صدها هزار تن از این محصولات خراب و از چرخه مصرف خارج میشن. گرجی، استاد دانشگاه:
خاک و آب و کود و همه چی ماشین و همه چی استفاده میکنیم، تولید میکنیم، 30%ش داره هدر میره. چیز حدود 20 میلیارد متر مکعب آب تخمین زده شده که از این جهت داره هدر میره.
تأکید بر تولید محصولات اساسی، دولت را بران داشته تا با اجرای کشت قراردادی و خرید تضمینی محصولات اساسی، کشاورزان را به کشت محصولات راهبردی و خودداری از کشت محصولات آببر تشویق کند. ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی:
اگر موتور کشاورزی قراردادی روشن بشه، حتما خودکفایی رو با سرعت ما به سمتش میریم، کاهش وابستگی رو میاره و معیشت کشاورز ما بهتر میشه. حالا تو سایر محصولات هم میریم.
5 هکتار زمین داشتیم، کلا دیگه کشت تیپ زمینی بود. از زمانی که آب کم شده الان کلزا کاشتیم، مصرف آبش پایینه.
پرهمت، کارشناس اقتصاد کشاورزی:
و آبی که اینجا داریم برای سبزی و صیفی استفاده میکنیم ببریم صرف تولید دانه‌های روغنی کنیم. این با حمایت جهتدار دولت شده نیست.
در کنار ممنوعیت و کاهش محصولات آببر و جالیزی و تشویق کشاورزان به کشت محصولات اساسی، کارشناسان بر این باورند که توسعه آبیاری‌های نوین، انسداد چاه‌های غیرمجاز، اصلاح الگوی کشت و استفاده از بذرهای مقاوم به کم آبی از مهمترین راه‌های سازگاری با کم آبی در کشور است.
شما شنوندگان عزیز، به خصوص کشاورزان و فعالان حوزه کشاورزی، هم میتونید نظرتون رو در خصوص موضوع گزارش به 30610 برای ما پیامک بکنید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
پیک نیمروزی. اما گزارشی داریم از تعیین تکلیف برای سهام عدالت متوفیان. سامانه متوفیان سهام عدالت برای تعیین تکلیف ورث قراره که تا پایان شهریور راه اندازی بشه، موضوعی که در رفت و برگشت بین قوه قضاییه و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای ارائه اطلاعات فوت شدگان قرار داره. همکارم خانم فدایی در این باره گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
راه اندازی سامانه متوفیان سهام عدالت در گام نهایی. محمود حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری:
ارگان‌های ریاست انشاءالله تا آخر شهریور ما سامانه تقسیم ارث متوفیان رو راه اندازی می‌کنیم.
از تیر ماه 1400 شرکت سپرده‌گذاری مکلف شد به کمک قوه قضاییه سامانه‌ای جهت انتقال سهام عدالت 3.5 میلیون نفر از افراد فوت شده به وارثان را راه اندازی کند. اما ابتدا پیچیدگی ساختاری سبب تعلل در راه اندازی این سامانه شده بود. محمد باقستانی، مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی:
پیچیدگی‌هایی که در حوزه طراحی سامانه و حالت‌های متصوری که برای انتقال‌های قهری متصوره، این فرایند یه مقدار طولانی شد
و سپس انتظار برای دریافت اطلاعات فوت شدگان. حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت:
قوه قضاییه هستش که میبایستی اطلاعات انتقال وراث سهام افراد فوت شده به وراث توسط قوه قضاییه بر اساس اون رأی‌های انحصار وراثتی که داده به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انتقال داده بشه.
قوه قضاییه تا کنون به صورت متنی احکام انحصار ورثه را به شرکت سپرده‌گذاری ارائه داده. کاظمی، رئیس آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
احکام انحصار ورثه رو در اختیار شرکت سپرده‌گذاری قرار بدیم. خب این کار انجام شده،
اما به علت تعداد بسیار زیاد افراد این اطلاعات باید به صورت الکترونیکی نیز داده شود. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس:
گواهی انحصار وراثت خب معمولا به صورت دستی در شهرستان ها انجام میشه، به صورت الکترونیکی نیست. الان اونو دادن زیرساختش رو فراهم میکنن که الکترونیکی باشه.
به گفته مدیر آمار و فناوری قوه قضاییه طی دو روز اخیر جلساتی با رئیس سازمان بورس برای راه اندازی سامانه متوفیان برگزار شده.
امید داریم که تو هفته‌ی آتی راهکار مشخصی که بتونه در واقع این مشکل رو حل بکنه ارائه خواهد شد.
حال باید دید بالاخره سامانه متوفیان راه اندازی و وعده مسئولان زیربط محقق می شود یا خیر.
شناسایی زمین‌های بخش خصوصی برای ساخت مسکن خودمالکی و مشارکتی گزارش دیگری است که در پیک بامدادی این هفته پخش شد. سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی 7000 هکتار زمین بخش خصوصی برای ساخت مسکن خودمالکی و مشارکتی خبر داد. در حال حاضر 353000 واحد مسکن خودمالکی در طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است. همکارم خانم نیکنام و گزارشی در این باره.
از حدود 1,600,000 واحد در حال ساخت نهضت ملی مسکن، 20% به شیوه خودمالکی ساخته می شود. یعنی زمین و ساخت از متقاضی و ارائه تسهیلات و مشوقها از سوی دولت. ایلاتی، کارشناس مسکن:
ما تجربه‌ای که داشتیم توی بحث مسکن مر، موفق‌ترین پروژه ما پروژه‌های خودمالکی بودن. یعنی زمین در اختیار خود مالک بوده، ما اومدیم از تسهیلات دولتی برای حمایت از ساخت مسکن استفاده کردیم.
استانهای تهران، اصفهان و فارس بیشترین تعداد ساخت خودمالکی را دارند و کمترین میزان هم در استانهای ایلام، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گزارش شده. محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی:
تا الان سامانه برای ثبت نام خودمالکی تا الان مسدود نشده و قابلیت ثبت نام براشون وجود خواهد داشت تا موقعی که ظرفیت و تهمیه‌های مربوطه وجود داشته باشه این ثبت نام صورت میگیره.
از امتیازاتی که برای ساخت خودمالکی عنوان میشود پای کار آوردن زمین‌های بخش خصوصی است. شکوهی، کارشناس مسکن:
به جای که فقط تمرکز کنیم رو زمین‌های دولتی، اجازه بدیم که کسایی که خودشون صاحب زمینن مشارکت کنن.
سازمان ملی زمین و مسکن هم بر اساس قانون جهش تولید مسکن، شناسایی و الحاق اراضی بخش خصوصی در حریم شهرها را در دستور کار قرار داده. مالکی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن:
چیزی حدود 7000 هکتار اراضی شناسایی کردیم، اراضی مالکین
بخش خصوصی که قابلیت الحاق و در اختیار گذاشتن برای طرح وجود داره.
رئیس جمهور از مسئولان وزارت راه و شهرسازی خواسته علاوه بر توجه به ساخت خود مالکی برای دارندگان زمین، این شیوه ساخت را با واگذاری زمین گسترش دهند.
زمان بزنید تا کی زن کسی که میخوان زمین تحویل بگیرن نه مسکن بشه تحویل زمین بده. مثلا تا آخر 1401 شما میشه بخش قابل توجه اونه که زمین میشه تحویلشون تحویل بدید.
حال باید دید سهم خود مالکی از ساخت خانه های نهضت ملی مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن و دستور رئیس جمهور چه میزان افزایش مییابد.
۳۶۱۰ پل ارتباطی ما و شماست. عزیزان شنونده، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا سوژه های مد نظرتون رو با همکارانمون به شماره 30610 در میان بگذارید. اما حالا گزارش بشنویم درباره مرحله دوم هوشمندسازی یارانه آرد و نان از همکارم آذری بقا.
مرحله اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان به پایان رسید با نصب کارتخانهای هوشمند عرضه نان در نانوایی ها.
دیگه قیمت معلومه، دیگه نانوایی ها نمیتونم بگه آقا من 700 میدم 1000 میدم، قشنگ اونجا قیمت خورده، فقط تعداد ما میزنیم.
کارتخانهایی که زیرساخت تامین داده در این حوزه را فراهم آوردند. محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد:
تخمین ما اینه که با 16 تا 18 هزار تن آرد کل نیاز نان کشور پاسخ داده میشه. امروز با داده میتونیم این حرف رو بزنیم، یعنی یه عدد 23 تا 24 هزار تونی که داشت توزیع میشد 16 تا 18 هزار تونش واقعا میشد نان مردم.
بنابراین روزانه حدود 6 هزار تون یا به عبارتی 6 میلیارد گرم آرد از شبکه تولید نان منحرف میشود که با این میزان آرد روزانه 17 میلیون قرص نان بربری میتوان پخت کرد، چرا که برای پخت هر قرص نان بربری حدود 354 گرم آرد مصرف میشود. با این تعداد نان هم میتوان نان روزانه حدود 4 میلیون خانوار 4 نفره را تأمین کرد. رئیس جمهور در آخرین اظهار نظر خود نتایج حاصل از مرحله اول طرح را مثبت ارزیابی کرده.
حتما این شرایط رو ادامه خواهیم داد، اون وقتی هم که آزمایش جواب بده که الحمدلله گزارشی که داریم از استانها گزارشات خوبیه، یعنی تونسته پاسخ خوبی بگیره.
حالا در مرحله دوم قرار است نتایج احصا شده وارد فاز عملیاتی شوند و با اجرای دو سیاست از خروج آرد از شبکه توزیع جلوگیری شود. محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد:
محدودیت سهمیه برای کسی که قصد داره تولید نان بیشتری داشته باشه برداشته میشه و عدد کمک هزینه 15% قراره ترمیم بشه و به یک عدد قابل قبولی برسه.
و هر روی حالا انتظار عمومی آغاز هرچه سریعتر مرحله جدید این طرح است. فراموش نکنیم هر یک روز تأخیر معادل است با خروج آرد تولید 17 میلیون قرص نان از شبکه آرد و نان.
اما گزارش آخر در خصوص کیت تشخیص سرطان روده توسط متخصصان یک شرکت دانش بنیان، همکارم کریمی صبا و گزارشی در این باره.
کیت‌های تشخیص سریع به سرعت در حال جایگزین شدن برخی روش‌های تشخیصی سنتی سخت و پرهزینه در مراکز درمانی هستند. یک شرکت دانش‌بنیان با تلاش متخصصانش کیت تشخیص سرطان روده را ساخته. دکتر رزاقی، متخصص بیوتکنولوژی:
برای تشخیص سرطان روده گلد استاندارد تشخیص در حال حاضر کولونوسکوپی هستش که یک روش تهاجمی و گران قیمته. با این کیت با مبلغ 60,000 تومان دوستان میتونن یک غربالگری اولیه بشن و افرادی مراجعه بکنن به کولونوسکوپی که مستعدتر هستن برای سرطان روده.
خیلی ساده با چکوندن دو قطره از نمونه در جایگاه نمونه کیت میشه تشخیص داد که آیا فرد مستعد سرطان روده هست یا خیر.
آنطور که متخصصان این شرکت میگویند تا کنون فقط کشور آلمان میتوانست این کیت ها را برای روند تشخیص و درمان سرطان روده در اختیار مراکز درمانی قرار دهد. دکتر رزاقی، متخصص بیوتکنولوژی:
نمونه خارجی این کیت بالغ بر 15 یورو هستش که قیمت تموم شده ما تنها 1 یورو.
آقای ابراهیمی، مدیر اجرایی شرکت دانش بنیان:
کیت های گذشته دقت 40% داشتن برای تشخیص سرطان روده، اما این تومور مارکر جدید با دقت 90% میتونه شناسایی کنه بیماران سرطان روده رو.
دکتر باقری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
این کیت یه مارکر توموری رو شناسایی میکنه که این مارکر توموری در مواردی که حالت‌های پیش سرطانی مثل پولیپ‌های گوارشی هم در روده شکل گرفته باشه تو نمونه مدفوع بیمار قابل تشخیص هست. سرطان روده و ضایعات پیش سرطانی رو در واقع هر دو رو بتونیم تشخیص اولیه براش انجام بدیم.
پزشکان در حال حاضر دقیق‌ترین روش غربالگری سرطان روده بزرگ را کولونوسکوپی اعلام کردند و به افرادی که سابقه این بیماری را در خانواده ندارند توصیه شده از 50 سالگی این غربالگری را انجام دهند و غربالگری هر 10 سال یک بار تکرار شود. ولی در مورد افرادی که دارای سابقه بیماری روده‌ای در خانواده هستند، این غربالگری باید 10 سال زودتر از جوانترین فرد خانواده که مبتلا به سرطان شده یا در سن 40 سالگی انجام شود. با همراه داشتن این کیت برای افرادی که مستعد بیماری‌های روده‌ای هستند، خیلی سریع میشه بیماری‌های نظیر سرطان روده را تشخیص داد و برای درمان اون فرد رو به مراکز درمانی منتقل کرد.
ممنون که تا این لحظه با پیک نیمروزی همراه بودید. خداوند یار و نگهدارید.
بچه ها، فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادرتون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
بخرم. فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو
بگردیم. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قوم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
میخوام یه سرمایه گذاری رو شروع کنم تا ارزش پسندازم حفظ بشه، ولی
چی؟
اطلاعاتی تو این زمینه ندارم و چیز زیادی بلد نیستم.
خب
پول زیادی هم ندارم و نمیدونم اصلا میشه با این مبلغ سرمایه گذاری کرد یا نه.
همین؟ تو باید کاریزما داشته باشی. کاریزما روش‌های متنوع سرمایه گذاری داره و با مشاوره رایگانش میتونی دقیقاً همون جوری که میخوای با هر مبلغی سرمایه گذاری کنی. هر وقتم به پولت احتیاج داشتی میتونی برداشتش کنی. کافیه به charisma.ir مراجعه کنی و یا با شماره 021-41000 تماس بگیری. کاریزما سبک زندگی است.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
این دست را بگیر، این دست را بگیر، این دست از تو وام نمی خواهد. این رهسپار پیر جز پاسخ سلام نمی خواهد.
به نام خدایی که خیلی خوبه، خیلی مهربونه و نامش بهترین نامها و یادش آرام بخش جان هاست. سلام به شما هموطنان خوبم، همراهان گرامی، همراهان رادیو ایران. آرزو میکنم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه و این بعد از ظهر تابستونی رو با سلامتی و تندرستی پشت سر بگذارید. در 17 روز از شهریور سال جاری با شما هستیم تا ساعت 10 شب. شما رادیو ایران رو میشنوید. ما افتخار داریم که امروز هم خدمتگزار شما باشیم. بله گفتم که میخوایم کنار شما باشیم، یه سفر اسراری که قسمتی از این سفر هم میره توی ساعتهای شبانگاهی، حدوداً یه چیزی حدود 7 ساعت و 10 دقیقه. اما توی این فرصت ما میخوایم زندگی بکنیم، زندگی بکنیم، چرا که خود زندگی یه فرصتی کوتاه و تکرار ناپذیر. وقتی قدر لحظه به لحظش رو بدونیم مطمئنن میتونیم ازش بهترین استفاده ها رو بکنیم. وقتی خوب حسش کنیم، اون وقتی که یه امکان محدود رو با یه نامحدود جستجو میکنیم و تو همین فرصت های کوتاه برای یافتن ماندگاری و جاودانگی بیشتر تلاش میکنیم. لحظات بسیار خوبی داشته باشید. عصرتون دلپذیر باشه. شمایی که الان رادیو ایران رو میشنوید و همونطوری که استحضار هم دارید، خیلی از هموطنان عزیزمون توفیق داشتن که البته خوشا به سعادتشون این روزها عازم عتبات و عالیات به خصوص کربلای معلا هستن، دارن میرن تا خودشون رو آماده بکنن تا در یک اربعین دیگر بتونن به مانند ابر بهاری بر خاک شهیدان بیکفن نینوا گریه کنن. خیلی سالی که ما خودمون، مردممون، عشقمون و علاقمون با اربعین یه پیوند خیلی خیلی قدیمی خورده. قرن هاست که اربعین رو شکستن دوباره بغض عاشورا در تاریخ زمان میشناسیم و همین اربعینه که یه حادثه عظیم رو توی تاریخ بشر به وجود آورده، حادثه‌ای که مثل آتش فشان تاریخ اسلام رو روشن کرده. همه اینا رو عرض کردم که پیشا پیش از همه شما عزیزان که عازم این سفر معنوی هستید التماس دعا داشته باشیم. کنار اون یه خواهش دیگه هم میخوام داشته باشم و اون این که حتما در این سفر، این سفر با خیر و برکت که یه جورایی سفری است که درس عشق رو مرور میکنه، مراقب خودتون، اطرافیانتون و همچنین سلامتیتون باشید.
پیام های سلامت ویژه اربعین حسینی. از چند روز قبل از اربعین پیاده روی منظم داشته باشید. از کفش راحت و مخصوص پیاده روی و دو جوراب یا جوراب حوله‌ای استفاده کنید. برای سلامتی زانوها هنگام پیاده روی از عصا استفاده کنید. لیست وسایل ضروری همراه: داروهای بیماری‌های زمینی برای 10 روز، چسب زخم، پودر ORS، نمک، قاشق و لیوان، دمپایی، صابون، چراغ قوه. از کوله پشتی مناسب استفاده شده و از حمل بار اضافی و سنگین پرهیز کنید. لباس مناسب، گشاد و با الیاف نخی بتن کنید. برای در امان بودن از آفتاب و نور شدید خورشید، از عینک آفتابی، کلاه لبه‌دار و کرم ضد آفتاب استفاده کنید. در اماکن شلوغ و پرتجمع از ماسک استفاده کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. در صورت داشتن علائم بیماری ماسک بزنید و از دیگران فاصله بگیرید و به مراکز درمانی اطلاع دهید. به طور منظم دستهای خود را با آب و صابون بشویید. از خوردن هر گونه سالاد و سبزیجات، ماهی، لبنیات غیر پاستوریزه و غذاهای دارای سس و کشک خودداری کنید. برای پیشگیری از گزش عقرب قبل از پوشیدن کفش ها داخل آنها را بررسی کنید. در صورت گزش مار و عقرب از دویدن خودداری کنید. کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد پرش؟ چه ارزو رو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرچ همیشه مشتری برنده میشه.
100 درصد 100 درصد
مهد.